ساعت 16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در بعد از ظهر سه‌شنبه اول تیر ماه 1400. سلام و درود گرم ما را از شهر همکنون بارانی پراگ، پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در دقایق پیش رو. این مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم به صورت ویژه طولانی تر از هر روز خواهد بود تا به ابعاد مختلف پیامدهای انتخابات 1400 بپردازیم. همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین خبرها با همکارم امیر پوریا، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهید شد.
ممنون از شما هانای عزیز و مخاطبان رادیو فردا، سلام عرض میکنم. علی ربیعی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی میگوید که اگر آمریکا به تعهداتش برگردد، مذاکره کنندگان شرایط را برای تصمیم گیری به نهادهای بالادستی گزارش خواهند داد و منتظر دولت بعدی نخواهند ماند. به گزارش ایسنا، علی ربیعی در نشست خبری امروز سه‌شنبه گفت مذاکرات احیای برجام ارتباطی به سیاست داخلی و نتایج انتخابات ندارد و طرفین تقریبا درباره همه اختلافات به یک تفاهم کلی رسیدند.
در حال حاضر تقریبا درباره همه اختلافات مهم طرفین تفاهم کلی صورت دادن. اسناد مربوطه آماده شده، اکنون به یک متن روشن و فاقد ابهام در کارگروه ها رسیدن. آنچه باقی مونده بیش از اون که به مذاکره نیاز داشته باشه، نیازمند تصمیم سیاسی طرف آمریکایی و دیگر کشورهای طرف ایران هست.
ابراهیم رئیسی از اعضای هیئت مرگ که نامش به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام شده است، روز دوشنبه در اولین نشست خبری خود اعلام کرد تیم او گزارش‌های مربوط به مذاکرات را از مذاکره کنندگان دریافت می‌کند و در حال تصمیم گیری است. او همچنین مخالفت صریح خود را با دستیابی به توافقی جامع‌تر که موشک‌های بالیستیک ایران را هم شامل شود منتفی دانست و گفت در صورت احیای برجام باز هم حاضر نیست با رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید هم در واکنش گفت تصمیم نهایی درباره مذاکرات هسته‌ای را رهبر جمهوری اسلامی می‌گیرد. سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی از افزایش 70% قیمت فرآورده‌های لبنی در ایران از هفته آینده با توجه به افزایش قیمت شیر خبر داد. محمد رضا بنی تبا با اعلام این خبر گفته است شیر خام 65% هزینه تولید فرآورده‌های لبنی را شامل می‌شود و در مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار قیمت خرید هر کیلوگرم شیر خام از 4500 تومان به 6600 تومان تغییر پیدا کرده است. به گفته او با این شرایط قیمت محصولات لبنی نیز حدود 70% افزایش را تجربه خواهد کرد. این خبر در شرایطی اعلام می شود که خبرگزاری مهر مرداد سال 99 در گزارشی از خداحافظی تلخ مردم ایران با محصولات لبنی به دلیل افزایش قیمت آنها در ایران خبر داده بود. بنا به آمار رسمی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته نزدیک به 12,000 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا شناسایی شده است و در همین مدت 116 تن هم جان خود را بر اثر بیماری کووید 19 از دست دادند. با این حساب شمار کل جانباختگان این بیماری در ایران از 83 هزار نفر فراتر می رود و تعداد کل مبتلایان هم به بیش از 3 میلیون و 100 نفر می رسد. مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان جهانی بهداشت آمارهای مربوط به کرونا در ایران را چند برابر آمارهای رسمی می داند. همچنین بنا به اعلام وزارت بهداشت از جمعیت بالای 80 میلیون نفری ایران، تا کنون تنها نزدیک به 4.5 میلیون نفر دوز اول واکسن کرونا و نزدیک به 1 میلیون نفر نیز دوز دوم را دریافت کردند. و انجمن خانواده‌های کشته شدگان هواپیمای اوکراینی در بیانیه ابراهیم رئیسی را از عاملان و آمران سرنگونی پرواز 752 معرفی کرده و خواستار تلاش برای باقی ماندن او در فهرست تحریم‌های بین‌المللی شدند. در بیانیه این انجمن آمده ابراهیم رئیسی در شب ساقط کردن پرواز 752 از اعضای اصلی شورای عالی امنیت ملی بوده است که دستور به بازگذاشتن آسمان ایران دادند. همچنین بنوشته این بیانیه تحقیقات برای شناسایی مقصران شلیک به هواپیمای اوکراینی مخفیانه و غیر منصفانه در نهادهای تحت مسئولیت ابراهیم رئیسی صورت گرفته است که هیچ کس از جزئیات آن باخبر نیست.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم امیر پوریا. اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما دعوت میکنم سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار رو، گزارش‌های بسیار بیشتری رو بخونید، ببینید و بشنوید، از جمله درباره انتخاب ابراهیم رئیسی. مطلبی هست: هشتمین رئیس جمهور، علی خامنه‌ای از رئیسی چه می‌خواهد؟ همه اینها رو می‌تونید در radiofarda.com مطالعه کنید. و ما در این مجله بعد از ظهر نگاهی خواهیم داشت به رویکرد دولت آینده جمهوری اسلامی و شخص ابراهیم رئیسی به موضوع سیاست خارجی. ابراهیم رئیسی میگوید حاضر به دیدار با همتای آمریکایی خود نیست. واشنگتن پاسخ می‌دهد برنامه‌ای هم در این زمینه نداریم. ششمین شورای شهر و روستا، از پیروزی جناح موسوم به اصولگرا خواهیم گفت و پیامدهای آن. و در کنار موضوع انتخابات نگاهی داریم به روز محیط بانان در ایران که گره خورده با کمبود نیرو، خشکسالی فزاینده و تعطیلی تنها مرکز آموزشی. برای شنیدن اینها و البته بیشتر از اینها دعوت میکنم که با ما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراه باشید. شانزده و شش دقیقه در ایران هست. این مجله بعد از ظهر را آغاز میکنیم با نگاهی به یک نشست خبری خبرساز. روز گذشته ابراهیم رئیسی اولین نشست خبری خود رو بعد از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری برگزار کرد. نشستی حدوداً یک ساعته بود. صحبت‌های فراوانی مطرح شد، از جمله در زمینه سیاست خارجی. واکنش‌هایی رو به دنبال داشته صحبت‌های آقای رئیسی در این کنفرانس خبری. همراه هستیم با همکارم شاهین بشیری. شاهین، بعد از اینکه آقای رئیسی هر گونه مذاکره بر سر مسائل فراتر از برجام رو با غرب رد کرد، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نت پرایس واکنش‌هایی رو داشته. دیروز در کنفرانس خبری آقای پرایس از او بسیار درباره ایران و آینده دولت در ایران پرسش شد. چه واکنش‌هایی داشته آقای پرایس؟
با سلام به شما و شنوندگانمون. بله، نت پرایس در یک گفتگوی تلفنی با که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به صراحت گفته که بعد از بازگشت طرفین به پیروی متقابل از برجام، پی تلاش خواهد کرد تا سایر موارد نگرانی از جمله توسعه و تکثیر موشک‌های بالستیک ایران و پشتیبانیش از گروه‌های تروریستی و نیابتی در سراسر منطقه رو با دیپلماسی پیگیری کنه. آقای پرایس در ادامه مسئله حقوق بشر در ایران رو هم یکی از مسائل نگران کننده خونده و به رسیدگی نسبت به اون تاکید کرده و همچنین در مورد مذاکره فراگیرتر از برجام با ایران هم گفته که ایالات متحده در حال مشورت نزدیک با متحدان خودش و شرکاش در منطقه هست و برای آمریکا بسیار مهمه که شرکاش در منطقه بخشی از این روند باشن. ضمناً سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اشاره‌ای هم به مهندسی شده بودن انتخابات ریاست جمهوری ایران کرد که این قسمت از صحبتاش منجر به واکنش علی ربیعی سخنگوی دولت ایران شد. آقای ربیعی این اظهار نظر رو مصداق دخالت در امور داخلی ایران و مغایر قوانین بین‌المللی دوستان رو محکوم کرد و اضافه کرد که دولت آمریکا در جایگاهی نیست که صلاحیت اظهار نظر درباره فرایند انتخابات در ایران و یا کشور دیگه ای رو داشته باشه.
در کنار این صحبت هایی که مطرح کردی، آقای رئیسی دیروز مورد سوال هم قرار گرفت که اگر که تحریم ها برداشته بشه برای بهبود وضعیت ایران، آیا حاضر هست که دیداری رو داشته باشه با مثلا همتای آمریکایی خودش، که او خیلی مستقیم گفته بود خیر. چه واکنشی رو در واشنگتن داشته این جواب رد آقای رئیسی؟
جن ساکی سخنگوی کاخ سفید در این زمینه یک کنفرانس که تشکیل داده بود به موارد مختلفی اشاره کرد، از جمله اینکه آیا انتخاب آقای رئیسی میتونه تأثیری بر روی صحبت‌ها و مذاکرات برجام بذاره یا نه. و این قسمت صحبتش که مربوط میشه به پرسش شما، ایشون هم همونطور که آقای رئیسی خیلی قاطعانه و کوتاه یه خیر گفت فقط. جن ساکی هم گفتش که از نظر رئیس جمهوری و دولت آمریکا تصمیم نهایی درباره مذاکرات هسته‌ای رو رهبر جمهوری اسلامی میگیره و لذا آقای بایدن برنامه‌ای برای دیدار با رهبران جدید ایران نداره.
و شاید یه فرصتی داریم تا نگاهی داشته باشیم به اونچه که خارج از کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا در کشورهای دیگر مطرح شد. خبری داشتیم درباره رویکرد پاریس، چه گفته شده؟
بله، در واقع فرانسه نگرانی خودش رو در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران مطرح کرده و در یه بیانیه کوتاهی که وزارت خارجه فرانسه بدون تبریک به آقای رئیسی بابت پیروزیش در انتخابات منتشر کرده، اعلام کرده که این کشور همچنان آمادگی کامل برای اجرای توافق هسته‌ای با ایران رو داره. یعنی بیشتر رفتن به سمت مذاکرات هسته‌ای و همین رویکرد رو جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم داشته که باز بدون اشاره به مسئله آقای رئیسی و کنفرانس خبریش، هرچند طبیعتاً اون رو شنیده بوده چون در قسمتی از صحبتش اشاراتی میکنه که این زن رو قوت میبخشه، ولی باز سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم موضوع برجام رو برای اروپا بسیار مهم دونسته و ابراز امیدواری کرده که انتخابات ایران و رئیس جمهور جدیدش تأثیر منفی روی مذاکرات هسته‌ای برای بازگشت ایران به برجام نداشته باشه. سخنگوی دولت آلمان اشتفان زایبرت هم اعلام کرده که دولت این کشور از نقش رئیسی در اعدام‌ها اطلاع داره و در مورد پرسش مربوط به تبریک صدراعظم آلمان به انتخاب رئیسی پاسخ نداد و گفت که در این ارتباط چیزی برای گفتن نداره. در ایران هم اگه من وقت داشته باشم سریع بگم، یعنی در چیزی که به ایرانی ها برمیگرده، واکنش ایرانی ها، انجمن خانواده های کشته شدگان هواپیمای اوکراینی هم در بیانیه ابراهیم رئیسی رو از عاملین و عاملین سرنگونی پرواز 752 معرفی کردند و خواستار تلاش برای باقی موندنش در فهرست تحریم های بین المللی شدن. خانم نرگس محمدی فعال حقوق بشر در ایران و کاندیدای جایزه صلح نوبل هم از آقای رئیسی به عنوان یکی از جدیترین ناقضان حقوق بشر طی 42 سال گذشته نام برده و گفته که به عنوان یک فعال حقوق بشر و طرفدار صلح، ریاست جمهوری فردی که در یک انتخابات مهندسی شده برنده اعلام شده رو بر نمی‌تونه.
سپاسگزارم شاهین بشیری که ما رو به روز میکردی درباره واکنش ها به صحبت های ابراهیم رئیسی در یک کنفرانس خبری که روز گذشته در تهران برگزار شد و او بسیار مورد سوال قرار گرفت در زمینه رویکرد دولتش در مورد سیاست خارجی. اما واقعا رویکرد این دولت آینده جمهوری اسلامی چه خواهد بود به مسئله سیاست خارجی، سوالی است که با حبیبه حسینی فر تحلیلگر امور بین الملل در آلمان در میون گذاشتیم.
حالا کسیمی که حرفایی که دیروز آقای رئیسی زد از دو جنبه خوب قابل اعتنا بود، یکی این که در عرصه سیاست به طور عام گنجینه واژگانش و این که چه سیاستی میخواد در پیش بگیره دوچار مشکل بود و محدودیت مواجه بود در اظهار نظر، در این که نخواد به اصطلاح حرفی بزنه که یک دفعه اون عدم آشنایی یا کمی آشناییش با عرصه سیاست به طور عام رو نشون بده و این به خصوص در مورد سیاست خارجی خیلی بیشتر خودش رو نشون داد. همین که سوال دو سوال رو با سوال‌های متقابل خاص پاسخ بده و حتی همین که اصولا هیچ انعطاف و ظرافتی در این پاسخ به این سوالی که شما مطرح کردید راجع به دیدار با آقای بایدن، که فرض کنید اصولگراهای دیگه هم حتی میگن که خب میشد اینجوری عنوان کرد که من فعلا قصدی نداریم ولی اگر آمریکایی‌ها مثلا حسن نیت نشون بدن چیزی بعید نیست در عرصه سیاست، تا این حدش به قولن عدم آشنایی با عرصه بین‌المللی رو به نمایش گذاشت. ولی اون چیزی که معلومه این بسیار دولت میخواد با سیاست خارجی بکنه و چه سیاستی رو در پیش بگیره، واقعیتش اینه که یک چه تناقضه، یعنی از طرفی خب اینا همیشه معتقد بودن که باید میدان یا اون چیزی که استفاده از سخت افزاری از قدرت در منطقه در عرصه بین المللی و با زبان قدرت صحبت کردن با جهان، ارتکاب نیروهای نیابتی، برنامه موشکی، اینها ما باید متکی باشیم و دیپلماسی باید تابع این باشه. امروز که هم دیپلماسی هم میدان افتاده دستشون، باید بشینن خب ببینن آیا بحران های جهان رو باید با چه اهرام چه مثلا ابزارهایی میشه هم
کرد. اما این رو هم نشنیدیم در این کنفرانس خبری، یعنی به هر حال حالا اگر آقای رئیسی خودش شخصا آمادگی برخورده با یا تحلیل مسائلی در این حوزه رو نداشته باشه، افرادی هستن، شما مطلبی رو برای وبسایت رادیو فردا نوشتید درباره دولت رئیسی و فرجام کشمکش میدان و دیپلماسی، در اون به افرادی اشاره کردید از جمله مثلا علی باقری کنی یا حسین امیر عبداللهیان، کسانی که به هر حال در حوزه سیاست خارجی فعال هستند و کار میکنند، حالا با رویکرد به گفته خودشون اصولگرایانه یا انقلابی خودشون. اما این افراد آقای رئیسی رو آماده نکرده بودند برای رویارویی با این سوال‌ها، یا اینکه کلاً این سوال‌ها هنوز براشون جوابی نداره؟
نه، به نظر میاد همونطور که گفته شد با توجه به اینکه الان اومده به دستگاه بروکراسی و تکنوکراسی در دولت در اختیار گرفته و باید خودشون دیگه مجموعه حاکمیت هستی سخت قدرت پاسخگوی بحران‌های عدید باشه، به سادگی نمیتونن مثلا اون شعارهای تندروانه‌ای که آقای جلیدی و امثال هم در مناظره ها و این بر اوبت مطرح میکنن و همینجوری به صورت روی مصابه ها و مباحثشون مطرح بکنن. توی این رابطه هست که ما میبینیم جواب های دنبوریده ی آقای رئیسی در این کنفرانس مطبوعاتی یه مقدار جا رو باز میذاره که حتی در این که کادر دیپلماتیکش رو چجوری ببنده که کسانی رو بر رأس شورای عالی امنیت ملی بشونه در وزارت خارجه، اینها همچنان یک سوال ابهامی باقی میمونه. اون هم با توجه به اینه که خب نسبت به مذاکرات برجام نگاه منفی کامل در پیش نگرفت، هرچند که خب سعی کرد مثلا بگه اصولا برجام و سیاست خارجی آنچنان اهمیتی نداره، ما باید به نیروی داخلیمون و امکانات داخلیمون برگردیم. این تصور رو یا این توهم رو باز دامن زد که میشه بدون حل مسائل بین المللی در سطح کلانش با منطقه به گفتگو نشست و باشون به تفاهم رسید. این توهم و تصورها وجود داره، ولی موقعی که قدرت رو در دست بگیره و پاشون اینا روی زمین واقعیات بیاد، اون هم با توجه به حجم بحران‌های عظیمی که ایران نسبت به سال فرض کنید 1384 که آقای احمدی نژاد اومد سر کار باش درگیره، حداقل میشه این تصور رو داشت که از همون ماه‌های اول درگیری و تشنجی در سطح همین نیروهایی که الان قدرت در دست میگیرن شروع میشه در مورد اینکه سمتگیری به کدوم طرف باشه.
آقای حسینی فرد، با توجه به تغییر تحولاتی که حال ما در سطح دولت در ایران شاهد خواهیم بود، امروز بیش از هر زمان دیگری مقامات غربی مورد سوال قرار میگیرن درباره گفتگوهاشون با ایران، ادامه گفتگو برای احیای برجام در آمریکا. حال هر روز داریم از مقامات آمریکایی میشنویم که به هر حال تصمیم گیرنده در این زمینه رئیس جمهور نیست و رهبر جمهوری اسلامی است، حتی مدیر کل آژانس هم در این زمینه صحبت میکنه. این کشورها و نهادها رو در چه جایی قرار میده ریاست جمهوری شخصی مثل آقای رئیسی؟ آیا واقعا این گونه است که چون رهبر جمهوری اسلامی تصمیم گیرنده نهایی است، آن کسی که بر مسند ریاست جمهوری میشینه خیلی مهم نیست؟
واقعش اینه که هم در سطح بین‌المللی و حتی در سطح منطقه ما بازتاب این انتخابات و از جمله مصاحبه دیروز آقای رئیسی رو ببینیم، یک حالتی از سرسر نگرانی و خوشبینی و توامان وجود داره، به این معنا که خب قدرت که یک دست میشه دیگه ما میدونیم با کی طرفیم و این دوگانگی قدرت، این همه رفت آمد و این همه وقت گذرانی و به اصطلاح ندونستن این که بالاخره سیاست ایران به کدوم طرف میخواد بره رو منتفی میکنه و ما با یک مجموعه یک دست روبرو خواهیم بود که بدونیم میخوان چه بکنند. در این حال خب این مجموعه یک دست آیا الان یک سیاست تندروانه ای رو در پیش خواهد گرفت، عمدتا متکی شد خواهد شد به اون شعارهای تندروانه هستی سخت قدرت، یا نه حالا که قدرت رو در دست گرفتن تمام و کمال خودشون با یک اعتماد به نفس بیشتری میان و بخوان مسائل رو گیرن که با یک لحن و مقدار تندروانه ولی در عرصه عمل به نوعی تعادل بخوان پیش ببرن. اینه که همه یک حالتی از صبر و انتظار رو در پیش گرفتن، ببینن واقعا این یک دست شدن قدرت به کدام خواهد سو خواهد رفت. ملزومات حکمرانی در ایران این نیروی اصلاح به قدرت رسیده به کدام سو هدایت خواهد کرد.
ارزیابی حبیب حسینی‌فر رو میشنیدی، تحلیلگر امور بین الملل که از آلمان همراه رادیو فردا شده بود. درباره پیامدهای انتخاب ابراهیم رئیسی صحبت می‌کنیم. در حوزه سیاست خارجی تنها مسئله برجام و ارتباط با غرب مطرح نبوده، موضوع حقوق بشر هم در این کنفرانس خبری مطرح بود، جایی که ابراهیم رئیسی در مورد موضوع مهم اعدام‌های سال 67 مورد سوال قرار گرفت. آقای رئیسی در پاسخ به سوالی در این زمینه که ترجمه اون هم تحریف شده به گوش او رسید، از اعدام‌ها دفاع کرد و گفت که به عنوان قاضی باید از او تقدیر بشه. درباره این اظهار نظر آقای رئیسی، نظر مهدی اصلانی زندانی سابق بازمانده از اعدام‌های 67 رو بشنوید.
این حرف ابراهیم رئیسی از یک منطق برخورداره، منطقی که در حقیقت نکبت قدرت و تن دادن بدون رو معنی میکنه. این حرف تقدیر کردن از قاتل رو، پیشتر مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری در دولت آقای روحانی، همینطور یکی از اعضای هیئت مرگ به عنوان مطلع وزارت اطلاعات، من خودم دو نوبتی که مقابل این هیئت قرار گرفتم، اولا دادگاه نمیگفتن در اون دوران، دلیل اینکه دادگاه به شما گارد میده و شما فکر کنید اتفاقی افتاده. وقتی که ما رو احضار کردن در هفته اول شهریور، میگفتن آماده به نزد هیئت. خب این هیئت اساسا نامشخص بود، یعنی ما در یک فریبسال مقابل این هیئت مرگ قرار گرفتیم. آقای مصطفی پور محمدی خب یکی از اعضا بودن دیگه، همراه با دیگران. این حرف رو پیشتر مصطفی پور محمدی و روح‌الله حسینیان هم زده بودند که میبایستی که تقدیر بشه. خب این تقدیر و جایزه رو البته که هم ایشون، هم مصطفی پور محمدی، هم قاضی مقیسه یا ناصریان که دادیار زندان گوهردشت بود و در کشتار نقش‌های کلیدی رو داشت، و همینطور آقای علیرضا آبایی که از مهرهای کلیدی هیئت‌های مرگ در استان خوزستان که عهده‌دار پست وزارت دادگستری بعد از آقای پور محمدی شد، اینا قاتل‌هایی هستن که ویترین نظام هستن. برخلاف تمام در واقع سیستم‌های توتالیتر و تکساخ که قاتل رو قایم می‌کنن، پنهان می‌کنن، حکومت اسلامی قاتل رو ویترین می‌کنه. یعنی اولا نظام ولایی می‌خواد بگه من پشت قاتل‌ها و پشت کسانی که ذوب شده در من هستن ایستادم، و این پیام رو بسیار بسیار مشخص می‌کنه. حالا که این حرف رو که دیگه من و دیگران از موزه اپوزیسیونی رو نمیگیم، این صحبتی بوده که در هفته آخر مرداد ما، در این در واقع 24 مرداد ما، وقتی هیئت مرگ از جمله ابراهیم رئیسی به قم فراخونده میشن، آیت‌الله منتظری اونجا میگه شما جنایتکار هستین و اساسا این اتفاق و این تصمیمی که دارین شما میگیرین روی تمام جنایت ها رو در واقع سفید کرده. و در نظر بگیریم بسیار بسیار این نکته مهمه که در تاریخ 24 مرداد که روز اول محرم در اون سال باشه که آقای منتظری اونجا میگه بابا محرمه، حداقل زنها رو نکشین، هنوز به هفته اول شهریور و آغاز چپکشی نرسیدیم. بر رو قاضی مقایسه یا اون کسی که ما به عنوان دادیار زندان میشناختیم آقای ناصریان رو، ایشون مصطفی پور محمدی و ابراهیم رئیسی با رقص مرگ و چرخاندن این عبا شیکیل و شاباش جنایتشون رو گرفتن از این نظام. ابراهیم رئیسی به گمان من در میان کار به دستان نظام اسلامی بقیه قاتل تر نیست. رئیسی در تابستون 67 در موقعیت قاتل قرار گرفت. او با توانمندی های ذاتی جناییش در چرخه جنایت اسکار این نقش رو گرفت.
واکنش مهدی اصلانی در آلمان رو میشنیدید به گفته های ابراهیم رئیسی. شما هم اگر نظری دارید درباره ابراز نظرهایی که آقای رئیسی تا اینجای کار از زمان پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری کرده، حتما با ما تماس بگیرید، به ما بگید که در این باره چه فکر میکنید، و اگر که نظری دارید درباره برنامه های رادیو فردا، پیشنهاد و انتقادی، حتما با ما تماس بگیرید. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو، باز میگردیم و این مجله بعد از ظهر رو ادامه میدیم.
رئیسی رو به زور میارن میذارن رئیس جمهور بدون اینکه هیچ کس بخواد پاسخگو باشه که اصلا این انتصابات، این مسخره ترین انتخاباتی بود که تا حالا به عمرمون دیده بود. یه آدم قاتله که دستش به خون جوانان مردم آغشته است، حالا اینو بیاد بگن که رئیس جمهور ایران شده که مسئولیتی هم بگیره. اصلا مشروعیتشون رو توی دنیا کی قبول داره که بخوان از قوانین بین‌المللی استفاده بکنن و این آقا چی شده رئیس جمهور مسئولیت سیاسی داشته باشه؟ به نظر من اصلا همون کار درستی که الان توی این دو سه روز بعد از انتخابات من دارم میبینم به درستی فرانسه، آلمان به نوعی دارن اعلام میکنن که ما اطلاع داریم از شرایطی که این آقای رئیسی داشتن، به نظر من باید خیلی محکم بیستن و قبول نکنن اصلا این آقا رو به عنوان رئیس جمهور ایران توی مجامع بین المللی نباید قبولش.
از سخنان دیروز آقای رئیسی تمام کسانی که به اسم جنایتکار شناخته می شدن خیلی خوشحال شدند و از دیروز به صف ایستادن در کشورهایشان که تشویق نامه بگیرند، چون آقای رئیسی جنایت را به نام حقوق بشری اعلام نمود، آنها هم خوشحال شدند و می خواهند از مردمشان تشویق نامه بگیرند.
ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه که قرار است رئیس جمهور ایران شود، یک دام بزرگ برای ایرانیان خارج از کشور گذاشت که دعوتشان کرد به ایران. دوم درخواست پاداش کرد از اعدام و جنایتی که از اول انقلاب تا به امروز کرده. سوم یه دروغ بزرگ گفت من حقوقدان هستم. خواستم بگویم که آقای رئیسی از کدام دانشگاه مدرک حقوق گرفتن که تا حالا رو نکردن مدرکشان را و کسی تا حالا راجع به حقوق مدرک حقوق ایشان اطلاعی نداشته که ایشان خودشان را حقوقدان معرفی میکنند.
در ادامه مصاحبه جناب آقای رئیسی که فرمودن که یک حقوقدان برای دفاع از مردم باید مورد تشویق قرار بگیره، سوالی که برای من پیش اومد اینه که منظورشون از حقوقدان خودشون هستن و اگر بله، آیا ایشون هم مثل آقای خامنه ای از علم لدنی برخوردار هستن، مثل همون موقعی که از بدن مادرشون خارج می شدن مثلا ائمه رو می شناختن و یا علی گفتن و اینها، یا اینکه نه مثلا کتاب های خوندن یا مدرسه ای رفتن که این علم حقوق رو یاد گرفتن؟
یک رئیس جمهوری رو بعضی از ملت ایران انتخاب کردن که 40 سال هست دستش به خون عزیزانمون آغشته است. یک عده از ملت ایران یک رئیس جمهوری رو انتخاب کردن که مورد تایید 60% از ملت ایران نیست، که به جای خود که اکثر کشورها هم این رو تحت تعقیب و پیگرد قانونی ذکر کردن که ایشون باید قبل از اینکه به ریاست جمهوری برسد پاسخگوی 43 سال جنایت و ظلمی که بر ملت ایران تحمل کرده باید تقبل کرده، اینا رو باید پس بدهد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
البته راه ارتباطی دیگری هم با ما دارید، پیامگیر رادیو فردا، اگر که میخواهید به صورت سنتی با ما تماس بگیرید از طریق تلفن میتونید روی پیامگیر ما نظرات خودتون رو ضبط بکنید. شمارش هست 20420221122113. 16:28 در ایران هست. همچنان همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز کمی طولانی تر این مجله رو ادامه میدیم تا بتونیم به ابعاد مختلف انتخابات و پیامدهای انتخابات در ایران بپردازیم، از جمله ششمین انتخابات شوراهای شهر و روستا که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار شد. حال خبرها حاکی از آن است که جناح موسوم به اصولگرا در این انتخابات هم همانند انتخابات ریاست جمهوری پیروز شده، اما بر اساس آمار و ارقامی هم که اعلام شده میزان مشارکت در این انتخابات شورای شهر و روستا هم بسیار پایین بوده. همراه هستیم با کیانوش فرید، همکارم که از طریق تلفن همراه ما شده تا به ما بگه که بیشتر درباره این انتخابات شورای شهر و روستا چه میدونیم و جزئیات درباره آمار و ارقام چگونه است. کیانوش
سلام به تو هانا و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. من میخوام اشاره کنم به اولین مقاله‌ای که توی همشهری منتشر شده. تیترش جالبه، میگه غیبت مردم در مدیریت آینده سیاسی و شهری هشدار تلخ اما مبارک. اشاره میکنه توی این مقاله که نتایج انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر در تهران نشان از اقبال مشاوره مردم به هر دو کارزار داره و این مسئله رو واقعا باید مقامات بهش احساس نگرانی بکنن. از این که بگذریم، جمع‌بندی همونطور که تو گفتی ششمین انتخابات شورای شهر و روستا 28 خرداد همزمان با انتخابات ریاست جمهوری خب